اشاره داشته باشیم به اهمیت و شکوه هنری این مفرغکاران لرستان. در پایان دیدارتون از موزه ایران باستان امیدوارم که تا حدود زیادی با گستری فرهنگی و هنری ایرانیان پیش از ورود اسلام آشنا شده باشید. به امید روزهای بهتر برای همه ما، تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
خانم ها آقایان، به ما بگید که چرا سفر میکنید؟ 220-485-220-58-800. سامانه پیامکی جاذبه رادیو فرهنگ 30558. خب همچنان در خدمت خانم نسیم معماریان، فعال گردشگری هستیم. داشتیم صحبت میکردیم با هم، اشاره کردن به اینکه یه برنامه‌ای دارن با هم عنوان سوال ما چرا سفر میکنیم. چی هست قضیهش خانم؟
کلن اتفاقی که من سعی کردم که ایجاد بکنم با همین سوال، فکر کردم که اول برنامه که گفتم ما سیل عظیمی از گردشگران رو داریم که اینها در واقع بدون هیچ تولید محتوایی و فقط با یه سری عکس و یه سری عکسای سلفی بیشتر، ما داریم ایران رو در واقع دارن ایران رو به معرفی میکنن. و همچنین در واقع همه این صحبتهایی که الان با همدیگه کردیم و یه کتابی رو آقای سیروس علی نژاد تو دهه 70 بر اساس مصاحبه هایی که داشتن با همین عنوان از در واقع اساتید مهم مثل منوچهر ستوده، مثل استاد ایرج افشار، مثل خانم ایران درودی و خیلی اساتید دیگه، اومدن تدوین کردن که یک کتاب فوق‌العاده جذابیه و فوق‌العاده ارزشمند، که حاصل اون مصاحبه ها در واقع این نیست که اصلا ما چرا میریم سفر میکنیم. در واقع این سوالیه برای اینکه آدم ها روایت شخصی خودشون از سفرهاشون میگن. یکی میره سفر میکنه که کتابی رو بنویسه، یکی سفر میکنه یه سایتی رو درست بکنه، یکی سفر میکنه برای برگزاری نمایشگاه نقاشی، و همینطور آدم ها روایت های مختلفی رو دارن توی سفرهاشون. من فکر کردم که ما بیایم به این زمانه و با نسل جوان خودمون این نشست برگزار کنیم. من دوشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر این نشست رو برگزار میکنم که پوسترم هم تو اینستاگرام هست و پخش شده و بچه ها تبلیغاتش رو انجام میدن، که ما از کسانی دعوت میکنیم که به یه علتی سفر کردن، مثلا رفته کویر، رفته چه میدونم پرنده نگری کرده، رفته یه مجموعه رو توی ایران جمع‌آوری کرده و اینو تبدیل به یه موزه کرده. یعنی ما آدم‌های مختلفی رو تو حوزه‌های مختلفی دعوت میکنیم. این برنامه رو من با یه دوستی شروع کردم انجام دادن که خیلی هم کمک کرد، آقای خشایار هایسر جوادی، که یکی از بهترین ها هست تو حوزه برنامه ریزی و خودشون هم کارشناس محیط زیست هستن، و خب خیلی تونستیم با همدیگه یه برنامه خوبی رو تدوین بکنیم که حاصلش پاسخی باشه به این پرسش، اما روایت اون آدم باشه.
اصلا یعنی مردم عادی میان به این نشستی کاملا شما دارید، بله، و میگن که چرا سفر میکنن.
بله، و سفر میکنید، و بیشتر من خودم میخواستم یه کارگاهی باشه. یعنی وقتی که ما داریم راجع به بیابان صحبت میکنیم، یه کارگاهی باشه که اینکه ما اصلا بفهمیم فرق کویر و بیابان چی هست و تقسیم بندی های بیابانی ایران رو متوجه بشیم، و حالا بریم به اون سمت که اون آدم که مثلا محسن ادیب میاد راجع به کویرها صحبت میکنه چرا سفر میکنه.
درسته. قرار شد که شما دوستان شنونده هم به ما بگید که چرا سفر میکنید. 220-485 و 220-58-800.
هر جا که قصه سراغ من میاد، یاد تو حالم رو بهتر میکنه، یاد لحظه هایی که تو با منی تو دلم امید رو بیشتر میکنه. وقتی آسمون من ابری میشه، دست مهربون تو چشم منه، هر کجا که اسم پاک تو میاد دل من به سوی تو پر میزنه. دنیا رو بی تو نمیخوام، فردا رو بی تو نمیخوام، دنیا رو بی تو نمیخوام، بی تو نمیخوام، بی تو نمیخوام، دنیا رو بی تو نمیخوام، فردا رو بی تو نمیخوام، دنیا رو بی تو نمیخوام، بی تو نمیخوام، بی تو نمیخوام. اگه دنیا رو بریزن زیر پام، تو نباشی از همه خسته میشم. چقدر این دقیقه ها رو دوست دارم، وقتی تنها به تو وابسته میشم. دنیا رو بی تو نمیخوام، فردا رو بی تو نمیخوام، دنیا رو بی تو نمیخوام، بی تو نمیخوام، بی تو نمیخوام، دنیا رو بی تو نمیخوام، فردا رو بی تو نمیخوام، دنیا رو بی تو نمیخوام، بی تو نمیخوام، بی تو نمیخوام.
بله، پرسیدیم چرا سفر میکنید و پیامک ارسال کردید. آقای امامی از اصفهان چراییش رو نگفتن، ولی نوشتن که من سفر رو خیلی دوست دارم، ولی 20 ساله که نتونستم برم و خیلی دلگیرم. اینم هست خانم معماریان، واقعا خیلی هستن سفر کردن رو دوست دارن.
بله.
اما شرایطش مهیا نمیشه. واقعا شرایط خاصی داره سفر کردن؟
ببینید، من به هر کسی که اینو میگه میگم که نه، اگه بخوای بری سفر و سفر دغدغه زندگی شما باشه، شرایطش هم مهیا میشه. ما الان دیگه از اون فضای هتل‌های 5 ستاره گرون اومدیم به سمت اقامتگاه‌های بومگردی که تو همه شهرها هم تقریبا داریم، یعنی ما حتی تو همه روستاها هم تقریبا داریم.
بله.
میتونیم از اون اقامتگاه استفاده کنیم. مسیرها ساده تر شده، رفت آمدها ساده تر شده، جاده های ما بیشتر شده. ما میتونیم مثلا اگر که قبلا مجبور بودیم که یه مسیری رو فقط بریم با مثلا یه اتوبوس قدیمی تر با یه سختی، الان یه اتوبوس های وی آی پی اومده، میتونی راحت تر سفر کنی، راه کوتاه تر، جاده ها بهتره. یعنی ما میتونیم این کارو بکنیم، میتونیم ارزون هم سفر بکنیم، اما بستگی به این داره که چقدر سفر واقعا دغدغه ماست و سبک سفر ما چیه. بله، من تو خانواده خودم ما سبک سفرمون کاملا مختلفه با هم دیگه. یعنی مادر من دوست داره یه هتل خوب بره و خرید بکنه توی اون سفر، ولی خب نه، مثلا خود من دوست دارم بیشتر یه روستا برم، توی خونه محلی اقامت کنم و اصلا خرید نداشته باشم، یعنی از پاساژهای بزرگ نخوام برم یه سوغاتی بخرم، دوست دارم بیشتر مثلا یه صنایع دستی کوچیک بخرم، یه هدیه ای رو از اونجا، یه سوغاتی رو از اونجا بیارم. این که سبک سفر ما چی هست، این که اصلا خودمون چه سفری رو علاقه مندیم، اینا چیزاییه که ما اول باید بهش برسیم، بعد حالا بتونیم راجع به اون سفرمون طراحی بکنیم. و ما نباید خیلی فکر کنیم یه سفری بریم مثلا از شرق کشور بریم غرب کشور، نه، ما حتی دو تا روستا اونورتر شهر خودمون رو بریم ببینیم که غالبا هم ندیدیم، یعنی شاید دیدیم، رفتیم بازدید کردیم یا با ماشین از کنارش تو جاده رد شدیم، ولی نرفتیم توش با اون آدم‌ها گپ بزنیم، صحبت کنیم، یه چایی بخوریم، جا یه خورده اون فضای روستایی رو درک بکنیم. این درک خیلی مهمه به نظرم.
خب میخوام یه بخشی رو بشنویم با عنوان گردشگری ورزشی، اما یادتون باشه که بعد که برگشتیم از خود شما من بپرسم که شما به عنوان یک فعال گردشگری واقعا چرا سفر میکنید. پس فراموش نکنید.
خواهش میکنم.
خدا. درود خدمت همه شنوندگان عزیز. من نگین زیاسخری هستم امروز میخواییم بریم به استان همدان و از جاذبه ها و گردشگری های ورزشی که در این استان داره ازش استفاده بکنیم. از عزیزانی که علاقمند به قایقرانی و غارنوردی هستند، غار علی صدر مناسب قایقرانی و غارنوردی برای عزیزان هستش. این غار در فاصله 75 کیلومتری شهر همدان در روستای علی صدر قرار گرفته. این غار یکی از غارهای طبیعی جهان به شمار میاد و یکی از طولانی ترین غارهای آبی در جهانه که قابل قایقرانی هم هست و البته نمونه نادری در دنیاست. هنوز مشخص نیستش که انتهای این غار به کجا میرسه، چون هنوز تمام نقاط این غار کشف نشده و اطلاعات دقیقی در طول و عرض این غار وجود نداره. البته یکی از اصلی ترین جاذبه های دیدنی غار علی صدر دریاچه وسیع هستش که در میان این غار قرار گرفته و امکان قایقرانی رو ایجاد کرده. آب دریاچه غار علی صدر از طریق چشمه های زیرزمینی و همینطور ریزش باران تامین شده، به طوری که آب دریاچه آبی بیرنگ و بیبو هستش و بسیار زلال و شفافه و میشه تا عمق 10 متری رو با چشم غیر مسلح دید. از زیباترین مظاهر غارها چکیده ها و چکننده های اون هستش که به شکل های متنوع و جذاب هر بیننده ای رو سر ذوق میاره. از عزیزانی که دوست دارن به این غار برن تقاضا میشه که حتما لباس گرم با خودشون داشته باشن، فرقی نمیکنه که تابستون باشه و یا زمستون. مسیرهای دسترسی به غار علی صدر چند مسیر هستش. ابتدا مسیر همدان لاله‌جین به بیجار، مسیر دوم از طریق تقاطع سه‌راهی پایگاه هوایی نوژه در همدان و همینطور مسیر بعدی جاده همدان رزن هستش.
یازده و دوازده دقیقه و بسیار سپاسگزاریم که همراه و شنونده جاذبه رادیو فرهنگ هستید. اما قرار شد که سوال برنامه رو از خود خانم معماریان به عنوان فعال گردشگری من بپرسم که واقعا چرا شما سفر میکنید؟
من قبل از اینکه این سوال رو جواب بدم میخوام یه گذر بکنم به این که ما الان چرا اصلا در این جامعه سفر میکنیم، کلن چرا داریم سفر میکنیم و اصلا بگم کلن معنی سفر چی هست، بعد من در مورد این سوال خودم جواب میدم. ببینید، ما وقتی که از دنیای سنت اومدیم وارد دنیای مدرنیته یه اتفاقاتی افتاد. گردشگری کالا شد که به ما این کالا رو دادن، گفتن خانم شما میخوایی بری شیراز، این بیلیتت، این هتلت، این جاها هم مثلا میری باقرم، میری نارنجستان قوام، میری چه میدم سرای مشیر، میری حافظ، سعدی، فلان، میری اینا. پس من دیگه نیومدم تجربه بکنم در سفر. یعنی من اون کالا رو به عنوان توریست خریدم، به عنوان گردشگر اون کالا رو خریدم و با مثلا 30 نفر آدم اومدیم رفتیم نارنجستان رو دیدیم، راهنمای توضیح داده فلان. به همه این اتفاقات کم کم افتاد و حالا دیگه صنایع اومدن وارد داستان شدن، صنعت حمل و نقل اومد وارد شد، صنعت مثلا هتل داری وارد شد، بعد کم کم راهنماها اومدن، آژانس ها اومدن و یه صنعتی شد به اسم صنعت گردشگری و این شد در واقع یه کالایی که من توریست حالا این کالا رو باید بخرم و دیگه منو از تجربه خودم دور کرد صنعت گردشگری. البته الان من روی صحبتم با نسلیه که مثل من هستن، یعنی نسل جوان، نه با مثلا مادر بزرگی که بله من دوست دارم که اون با یه توری هم بره، خیال خودمونم راحته، کاملا هم همه چی امنه، میره با راهنما میاد، به اونم خوش میگذره. ولی این اتفاق کم کم باعث این شد که ما دیگه در واقع به اون کشف درونی نتونیم برسیم. ما کم کم فقط بازدید کردیم جاها رو، نرفتیم تو کوچه پس کوچه های شیراز شوریدگی حافظ رو تجربه بکنیم، نرفتیم. و حتی مثلا وقتی که ما میریم توی حافظیه، یه عده اونجا هستن فال حافظ میگیرن، مثلا پول میگیرن فال حافظ میگیرن و توریستا اونجا هستن دیگه. اون حس درونیه، اون زیستی که قرار من توی شیراز بکنم دیگه تجربه نشد و ما شروع کردیم به شاخهای مختلف گردشگری. شروع کردیم گردشگری ماجراجویی، گردشگری مثلا موزه گردی، و حتی اون موزه هم دیگه درکی نشد ازش. فقط آدم ها میان، اگه دقت بکنیم، میان تو موزه نگاه میکنن میرن، تفسیر موزه اتفاق نیفتاد دیگه. این رو خیلی زیبا داریوش شایگان تو یک مقاله‌ای در موردش صحبت کرد، یعنی دیگه فرق توریست و زائر به این صورت شده. ولی ما در قدیم میبینیم که ما اصلا یک کسی بوده به اسم زائر، نه صرفا به قصد این که برای جای مذهبی رو ببینه، میرفته زیارت میکرده یه اقلیمو، میرفته با مردمش توی اونجا علمی شده و میبینیم از دل اونها سفرنامه میاد بیرون. سفرنامه ناصر خسرو میاد بیرون، ابن بطوطه میاد بیرون، ناصرالدین شاه میاد بیرون، محمد علی فروغی میاد بیرون. یعنی ما یک مجموعه ای داریم از سفرنامه هایی که آینه معیشت، روزگار، سیاست، اقتصاد، فرهنگ مردم اون دوران بوده. حالا اگه بخوام اینو جواب بدم، فکر میکنم که ما در روزگار قدیم کسایی بودن که حکیم شدن به خاطر سفرهاشون، مثل خیام، مثل سعدی، مثل عطار. و این اتفاق رو فکر کنم من خودم توی سفرهام سعی میکنم داشته باشم. من دوست دارم به اون کشفه برسم، پس یه خورده از تور فاصله گرفتم و اومدم با تنها سفر کردن، با گروه های کوچولو سفر کردن، تجربه کردم اون اقلیمی رو که توش الان دارم میرم و سعی کردم ایران رو بشناسم. شاید سفر خارجی برای من خیلی جذابه، ولی همیشه بازم پام میکشه که بیام سفرهای داخلی رو برم. میگم حالا اون روستا رو تو خراسان جنوبی ندیدم، حالا مثلا با اون عشایر نرفتم یه سفر بکنم.
بله، و متاسفانه خیلی از شهرها و روستاها تو کشور خودمون هستن که خیلی ها هنوز اصلا اسمشون حتی به گوششون نخورده، اما دائما میخوام برن سفرهای خارجی، البته در این شرایط اگه بتونن. 224-85 و 225-88-800 شما چرا سفر میکنید؟
سلام، وقتتون به خیر و شادی. باور کردنی نیست که میتوان در یک محله و نه یک شهر، فقط در یک محله که انتظار داریم یک روزه یا حتی چند ساعته همه آن را زیر پا بگذاریم، آنقدر بناهای تاریخی و جذابیت‌های شگفت‌انگیز وجود داشته باشد که یک هفته وقت هم برای بازدید از همه ما کم باشد. با من رویا غفوری پا به محله فهادان یزد بگذارید. فهادان یکی از قدیمی ترین و اصیل ترین محلات شهر یزد به حساب می آید. محله فهادان در زمانه از 1000 سال پیش تا عهد قاجار محله اعیان نشین بوده و خانه های اعیانی متعددی در آن وجود دارد که تک تک آنها از جذابیت های این محله اند. وقتی در این محله قدیمی راه می رویم، آنقدر مسجد، مدرسه، بقعه و خانه تاریخی می بینیم که گویی به 100 سال پیش بازگشته ایم. از بین بالغ بر 25 جاذبه تاریخی فرهنگی که برای این محله ذکر شده، این جاذبه ها از همه مهمترند. بقعه 12 امام که از قدیمی ترین بناهای تاریخدار ایران با 1000 سال قدمت است. خانه کاشفی، خانه محمودی، مسجد تاریخی فهادان، مسجد 40 محراب، خانه لاریها، خانه عربزاده، زندان اسکندر یا مدرسه زیائیه، بنای چند هزار ساله که 800 سال پیش مرمت شده است. بقعه شیخ احمد فهادان، حسینیه فهادان و حمام ابوالمعالی. در اصل در زمانه بسیار قدیم حصاری دور این محل کشیده بودند و این محله بین این حصار ایجاد شده بود و زمانی که هنوز اهمیت تاریخی محله فهادان یزد مورد توجه نبود، علاوه بر اینکه محله اعیان‌نشین به شمار می‌رفت، محل برگزاری اجتماعات مهم شهری نیز بود. دو دروازه در دو طرف این محل موجود بود که یکی متعلق به قرن 8 و دیگری مربوط به قرن 5 هجری است و این دو دروازه قدمت باور نکردنی محله فهادان یزد را نشان می‌دهد. ریشه کلمه فهادان از فهد است که به فرد عالم و سرشناس اطلاق می شود. از آنجایی که اکثر علما و تجار سرشناس شهر در این محل ساکن بودند، این محل به فهادان معروف شده است. بافت‌های تاریخی، میراثی گرانقدر از گذشتگان این سرزمین و جزئی از هویت و شناسنامه فرهنگی ساکنان اصلی شهرها هستند. میراثی که به عنوان ثروت فرهنگی لازم است با بهترین شیوه حفظ شود و به نسل آینده برسد. بیایید گذشت خود را زنده نگه داریم.
خب رفتیم در یکی از محله های یزد، فهادان، یه قدمی زدیم، آشنا شدیم، ولی اگر موافق هستید حالا بریم بشنویم صدای مجید اخشابی رو در محله بنده نواز.
شهر سبز دل نواز، دامن کوه و دشت ناز، بگی نگی رو به فراز، اون طرف پل نیاز، تو کوچه سوت و گداز، با قصد راز محله بنده نواز.
خب اما خانم معماریان، شما به عنوان فعال گردشگری که فهمودید که زیاد هم سفر کردید،
بله،
برای خودتون سفرنامه هم نوشتین؟ مثلا هنگام سفر از جایی بازدید کردید چیزی نظرتون رو جلب کنه مکتوبش کرده باشین؟
بله، برای من همیشه بازارهای قدیم و شلوغ و مردم اون منطقه جذابه. من اصلا سفر میکنم که بیشتر روایت‌های آدم‌های مختلف رو بشنوم و اونها رو مکتوب میکنم. من داستان‌های اونها رو مینویسم. مثلا داستان یه خانومی رو که پسرش مثلا توی سربازی فوت شده، بعد حالا داره تو اون روستا زندگی میکنه، بعد دلتنگی داره، یعنی یک روایت شخصی از اون آدم ها رو یادداشت میکنم و همه رو با عکس هایی که ازشون گرفتم، با در واقع نوشته هام، اینا رو ترکیب کردم رو و فکر میکنم که اینو به صورت یک کتاب در بیارم که منتشرش بکنم. دوست. برای خود من اون خیلی جذابه، اما سفرنامه موضوعیه که فکر میکنم برای کسایی که زیاد میرن سفر خوبه که پرداخته بشه بهش، یعنی نه تنها به صورت گزارش سفر، بلکه حس و حالشون رو از فضای سفر بنویسن، نه حالا به اون در واقع به تفصیل مثلا ناصر خسرو یا ابن بطوته که حالا 27 سال رفته سفر کرده و ریز ریز همه را نوشته،
برای خودشون بنویسن.
بله، ولی برای خودشون
میتونه حالشون رو خوب کنه.
این خیلی مهمه، و اینکه شما وقتی دوباره بخوای به اون منطقه سفر کنی، دوباره اون یادداشت‌ها رو نگاه میکنی، میبینی که خب مثلا شماره تلفنی اگر که وجود داشته، آقای فلانی بوده که یه مغازه فلان جا داشته، خانم فلانی بوده که یه رستورانی داشته، یعنی میتونی دوباره هم بهشون سر بزنی، همین که دوباره اون سفرت رو، خاطراتت رو برای خودت یادآوری بکنی. سفرنامه نوشتن خیلی میتونه جذاب باشه، ولی این که حالا چجوری بنویسی، این کاملا یه موضوع شخصه، هیچ موضوع حرفه‌ای و فنی نیست، یه چیزیه که شما تو دلته و از دلت بیرون میاد و کاملا شخصی داری نگاه میکنی و کاملا دل نوشته است، تا این که حالا بخوای یه گزارش مفصل سفر رو بنویسی. من فکر میکنم که اینو برای کسایی که زیاد میرن سفر توصیه میشه. این دقیقا یه محتوا هم هست، یه محتوای مهمی هست که میتونه به دیگران هم کمک بکنه، در واقع این سفرنامه یا گزارش سفر. من میخوام یه منطقه برم، سفرنامه‌ای که شما نوشتی رو بخونم و از روش بتونم یه سری اطلاعاتی رو پیدا بکنم. این فکر میکنم که میتونه یه محتوای خوب گردشگری باشه.
درسته. یه فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم، دیگه زمان آنچنانی هم نداریم، جمع‌بندی کنیم که واقعا چرا سفر میکنیم. خب خانم معماریان، حول و حوش 2 دقیقه فرصت داریم، اگر نکته خاصی هست درباره این که واقعا چرا سفر میکنیم رو از زبان شما بشنویم.
من همون جور که خدمتتون عرض کردم، من فکر میکنم که معنای سفر امروز تغییر کرده. ما دیگه مثل قدیم اون سیر و سلوک رو نداریم در سفر، و من از کسانی که هم سن و سال خودم هستن یا دوستانی که خیلی سفر میکنن خواهش میکنم که خودشون به این سوال پاسخ بدن که چرا واقعا سفر میکنن، و این سفرها رو تبدیل کنن به یک سفرهای مسئولانه و هدفمند و سودمحور. یعنی وقتی که شما یک کاری رو انجام میدید که برای همه جامعه، برای خودتون، برای اون جامعه محلی، برای اون مغازه‌دار، برای اون رستوراندار سود آور هست، اون پایدار میمونه. ولی اگه شما فقط بخوای در سطحی ترین لایه های خوشگذرانی حرکت بکنید، قطعا اون سفر پایدار نیست. یعنی ما باید سفر بکنیم با اون معنای کشف درونی که جامعه و دنیای بهتری رو به نسل بعدمون هدیه بدیم، یعنی اون دنیا رو یک جوری بهتر کنیم برای کسانی که دارن اون دنیا رو تحویل میگیرن، و این فقط با سفرهای مسئولانه محقق میشه.
بسیار همالی، سپاسگزاریم از شما خانم نسیم معماریان، فعال گردشگری که حضور داشتید در برنامه جاذبه رادیو فرهنگ.
مرسی از شما.
و شما دوستان شنونده که تا پایان با ما همراه بودید، روز و روزگار خوش و خداحافظ.